بسم الله الرحمن الرحیم. چندان بود کرشم و ناز سهی قدان، کاید به جلو سر و سنوبر خرام ما. ای باد اگر به گلشن احباب گذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. هستم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی دماغ ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. گو نام ما ز یاد به عمدا چون بری، خود آیدم که یاد نیاری ز نام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وقت کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال، هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت سوم از غزل 11 نکاتی رو در مورد ریشه لغوی عشق
حقیقت عشق خدمت شما عزیزان عرض کردم. دو نکته کوتاه دیگر در آغاز این مجلس در نسبت با عشق بگویم و انشاءالله ادامه شرح افزون عشق را به ابیات دیگری واگذارم که انشاءالله در آینده بدان خواهیم رسید. یکی این که در روایتی عرفانی آمده است که شخصی وارد شهری شد و چون از نورستان آن شهر گذر کرد و بناب مستحب مؤکد یا تأکیدی که بر این استحباب وجود داره در اسلام به قرائت فاتحه بر گورها پرداخت، با نکته غریب روبرو شد. حال اینکه سن اکثر کسانی که در این گور یا گورستان به خاک سپرده شده بودن اندک بود، 4 سال، 5 سال، یا حالا نهایت 10 سال، و این سبب هجرت او شد. از بزرگان شهر پرسید که آیا اکثریت افراد این شهر یا قریه در کودکی فوت کردن که سن اندک بر روی گورها نوشته شده و مذکور است؟ جوابش میدهند که ما مقدار زمان حیات نباتی این متوفیان را بر روی گورشان ننوشتیم، بلکه زمانی که به عشق زیستن، به حقیقت عاشقی زیستن. این رو در ادامه بحث جلسه گذشته عرض میکنم که بیان شد عالم در حافظه خود فقط عناوین و اسامی عاشقان را حفظ میکند و نگاه میدارد، ثبت است در جریده عالم دوام. به یک عبارت، زمانی که انسان ها در این قلمرو، در این خرابات به عاشقی زیستند، این حقیقت حیات ها ورنه اگر محور حیات نباتی باشد، چه بسیار موجودات دیگر هستند در این عالم که چون انسان حیات نباتی دارد. اگر کسی در این عرصه به حقیقت حیات عاشقانه نداشته باشد، در قلمرو معنا تمایزی با آن گیاهان و ددان و از جمله دیگر موجوداتی که دارای حیات نباتی هستند ندارد. این یک نکته. و نکته دوم اینکه ابراهیم ابن فاتح گوید سنون اندر مسجد بود، اندر محبت سخن همی گفت، مرغکی خورد بیامد و نزدیک وی بنشست، نزدیک تر می آمد تا بر دست وی بنشست، پس منقار بر زمین می زد و خون از وی همی دوید تا بمرد. این هم روایتی که در تذکرة الاولیاء عطار در مفهوم عشق و در باب عشق آمده که به نحوی بیانگر آن است حتی مرغکان و پرندگان هم در عرصه حیات خویش می توانند بهره ای از عشق و حقیقت عشق داشته باشند. این رو به نحوی در ادامه روایت قبل می گویم تا بیانگر این معنا باشد که عالم را سراس سب از عاشقی انباشته و آکنده اند. هر موجودی از موجودات عالم طلب عاشقی کرد در عشق ورزی اذنش میدهند، مجالش میدهند. اما اشرف مخلوقات که انسان است، اشرف موجودات که انسان است، حقیقت حیاتش را جز به عاشقی و حقیقت عاشقی تضمین نشدند. به عبارت دیگر و به زبان دیگر، انسان به عنوان اشرف مخلوقات اگر در حیات خود عشق نورزد و عاشقی نکند و بنابه عاشقی مقام اعلا نیابد، از مقام انسانیت خود نازل بشود. شاید در دیگر موجودات چنین فرضی نباشد، چنین وجوبی نباشد، چنین لزومی نباشد، اما بر آدمی فرض است که حقیقت حیات خود را به عاشقی بکفارد. ورنه جز قفلت و جز حذف نام و عنوان او از جریده عالم، صرفه به بحره دیگر نبرد. گر جام عشق دم زند، آتش در این عالم زند، این عالم بی اصل را چون ذره ها برهم زند، عالم همه دریا شود، دریا ز هیبت لا شود، آدم نماند و آدمی گر خویش بر آدم زند. بشکافد آنگه آسمان، نه کون ماند نه مکان، شوری در افتد در جهان، وین سور در ماتم زند. به هر حال قصه عشق قصه عظیم است و به یک عبارت حقیقت عالم به عشق عاشقان برجاست و برپا، و ضروری است که سالکان و عارفان حقیقت حیات خیش را به این گوهر بی نظیر بیارایند. و بیاییم سراغ بیت چهار. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سر و صنوبر خرام ما. چه قبلا عرض کردم، هم خرام خوانده شده هم خرام خوانده شده، لکن در عرف غلبه با خرام است، گرچه در معنا هر دو درستند. در مقام ظاهر بیت اشاره به حضور جمیل و جلیل حضرت معنا دارد که چون ظاهر شود تمامی نازها و کرشمه‌ها را باطل کند و حقیقت ظهور را به تجلی رساند. ساده بیت آن است که هنگامی که سرو صنوبر خرام ما به جلوه‌گری می آید، مجالی برای کرشمه و ناز سهی قدان نمی‌ماند. این خلاصه ظاهری و حتی معنوی بیت قردومجی غزی. در مقام ظاهر چون حقیقت معشوق در عالم ظاهر شود، هیچ کرشمه‌گر نازدانه‌ای کرشمه و نازش بها نمی‌یابد و تمامی بهاهای این کرشمه‌های ظاهری از سوی سهی قدان فرو می‌ریزد. کرشمه به معنای همان ناز، کرشمه به کسر کاف، سهی به معنای آن کس هست که دارای قامت موزون است. سهی قد هم بلند قد گفته شده، هم قامت موزون، هر دوی این معنا در ترجمه آن، در بیان معنایی آن مطرح شده است. صنوبر هم که درختی است و مشخص، خرامیدن اینجا به معنای حرکت باد در میان برگ‌های درخت صنوبر و اون حرکت جمیل و جلیلی است که به چپ و راست بر اثر وزش باد متمایل می شود. خود درخت حرکت ندارد. این خرامیدن یا خرامیدن به نحوی بیانگر اون حرکت چپ و راستی است که بر اثر وزش باد بر درخت صنوبر حاکم می شود. به یک عبارت این خرامیدن که ظهور آن جلوه‌گری است، این حرکت هایی که به نحوی دل می برد و جان را به مقام اعلا رفعت می دهد، این حرکات به نحوی از آن حرکت سوریه صنوبر حاصل می شود و در اصل همان جلوه‌گری نازگرانه یا کرشمه‌وار است. به یک عبارت این حرکت چپ و راست درخت صنوبر نمود و نمادی از کرشمه و ناز حضرت یار است. علاوه بر این معنا که گفته شد، در شرح سوری بیت چهارم از غزل یازدهم، حقیقت معنوی یا باطن معنایی بیت بیانگر آن است که در طی طریقت گاه عشق مجاز رخ می نمایاند و ضرورت دارد که این عشق مجاز به عشق حقیقی متصل شود و پیوند کند. چگونه میتوان از بیت چهارم این معنا را دریافت؟ بدین صورت که در مصرع اول بیت چهارم کرشمه و ناز صحیح قدان اشاره به معشوق‌های مجازی است و چون حقیقت آمد مجاز ثابت می شود و از حقیقت خود تهی می شود، حضور مطلق جلوه‌گری یار ما هم چون آغاز شد کرشمه صحیح بدان به فنا سپرده می شود. به یک عبارت در بیت چهارم از یک سو با صحیح قدانی روبرو هستیم که چون حضرت یار دارای کرشمه و ناز هستند، اما چون حضرت یار جلوه‌گری آغاز کند، اینان تمامی جلوه های خود را در خود فرو برده فرو می ریزند. این فرو ریختن به نحوی اشارت به فانی بودن و مجاز بودن این صحیح قدان دارد. پس از بررسی متناسب صحیح قدان و سر صنوبر خرام ما یعنی حضرت معشوق می توان به این نتیجه رسید که در قلمرو عشق از یک سو با صحی قدان که نمودگار معشوقان مجازی هستند روبرویم و از سوی دیگر با غایت این عشق مجازی که همان عشق حقیقی یا سرو صنوبر خرام ماست. این معنا به سادگی قابل ادراک است و مهمتر در قلمرو به این معنا این که صحی قدان دارای کرشمه و ناز، درست است که در ظهور کرشمه و ناز و خرامیدن نمودی از عشق حقیقی ارائه می دهند، لکن سالک باید مستند به معنا و مشرف و مشعر به حقیقت معنا چنان عمل کند و چنان طی طریقت کند که مباد این معشوقان مجازی یا معشوق مجازی صحیقت یا صحیقدانی نقطه مطلوب و غایت عاشقی این سالک یا عارف شوند. او از این معنا به شدت باید پرهیز کند و برحذر باشد. هم سرو صنوبر خرام خرامیدن و جلوه‌گری دارد، کرشمه و ناز دارد، هم صحی قدان. اشتراک سرو صنوبر خرام با صحیقه در مسئله جلوه‌گری و کرشمه و ناز سبب می شود معشوق مجاز معشوق حقیقی انگاشته شود. آن اشتراک، آن تشبه، آن تلبیس و تلبس سبب وجود انحراف می شود که معشوق مجازی معشوق حقیقی انگیخته می شود. از این تلبیس باید برحذر. هنگامی این حذر رخ می دهد که عارف و عاشق، تکرار میکنم، مشرف و مشعر این معنا باشد که چون حقیقت جلوه‌گری رخ دهد همه این به ظاهر معمودان فرو می‌ریزد. چون الله ظاهر شود مجالی برای ظهور خورشید و ماه و ستاره نمی‌ماند. در قصه احتجاج ابراهیم با آن کافران، کافرانی که در کرشمه و قدرت خورشید صحیقت را خدا می دانستند، ماه تابان فروزنده و ستارگان را، اما چون حقیقت نور الله در جان آغاز به جلوه‌گری کند، هیچ مجالی برای ماه و خورشید و ستاره نمی ماند. حافظ اشاره به این معنا که می فرماید چندان بود کرشمه و ناز صحی قدان کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. این یعنی این که در ادامه ابیات بالا از عشقهای مجاز حذر کنیم، به عشق حقیقی گرایی که آن عشق نام شما را جاودان بر جریده عالم ثابت و باقی نگاه می‌دارد. ادامه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم.
تا دم زنی
قلم بر سر هر دو عالم سبک باش و رسل گران بده و اگر فاش نتوان و اگر فاش نتوان نهان بده Thank you.